ساعت 7 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 27 خرداد ماه 1402 برابر است با 17 ژوئن 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم رویا ملکی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین خبر ایران و جهان رو برای شما بگیم.
نسرین، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا. رسانه مستقل دانشگاه هنر تهران خبر داد 10 دانشجوی این دانشگاه که در پی تحصن علیه حجاب اجباری بامداد شنبه بازداشت شده بودند، ساعاتی بعد آزاد شدند. این دانشجویان که از چند روز پیش در اعتراض به اجباری شدن مقنعه برای ورود دختران به دانشگاه دست به تحصن زده بودند، بامداد شنبه به دست نیروهای لباس شخصی بازداشت و برای ساعاتی به محل نامعلوم برده شدند. دانشجویان برخی از دانشگاه‌های دیگر از جمله مازندران، تربیت مدرس و سوره با انتشار بیانیه‌هایی از تحصن کنندگان دانشگاه هنر حمایت کرده بودند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی درباره بازداشت چند ساعته این دانشجویان اظهار نظری نکرده است. وزیر خارجه عربستان سعودی روز شنبه وارد تهران شد و پس از دیدار با وزیر خارجه جمهوری اسلامی در یک نشست خبری مشترک گفت روابط با ایران بر عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر استوار است. فیصل بن فرهان همچنین گفت ریاض بر اهمیت همکاری در امنیت منطقه و عاری بودن کشورهای منطقه از سلاح‌های کشتار جمعی تاکید دارد. حسین امیر عبداللهیان هم در این نشست مشترک با بیان اینکه جمهوری اسلامی هرگز امنیت را مترادف با نظامیگری ندانسته بر حل مسئله فلسطین تاکید کرد. وزیر خارجه عربستان سعودی قرار است با ابراهیم رئیسی نیز دیدار کند و به گفته او دعوت ملک سلمان برای سفر به عربستان را به اطلاع او برساند. بر اساس گزارش‌ها بازگشایی سفارت عربستان در دستور کار این سفر بن فرهان نیست. محمد اللهیاری مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد به برنامه‌گذاران و سالن‌های برگزاری کنسرت‌ها هشدار داد در صورت عدم رعایت حجاب اجباری از سوی مخاطبان آنها در کنسرت‌های موسیقی اقداماتی قانونی انجام خواهد شد. او درباره جزئیات این اقدامات توضیحی نداد. این اظهارات این مسئول وزارت ارشاد پس از آن بیان می شود که کاربران شبکه‌های اجتماعی از حمله افراد ناشناس به تالار وحدت و قصد برهم زدن کنسرت گروه لیان و محسن شریفیان خبر دادند. پس از اعتراضات سال 1401 بسیاری از هنرمندان برگزاری کنسرت‌های خود را متوقف کردند و شمار زیادی از خوانندگان نیز از ادامه کار منع شدند. با این حال وزارت ارشاد تلاش دارد برای عادی نشان دادن اوضاع کشور خوانندگان را به برگزاری کنسرت تشویق کند. محاکمه 11 فعال صنفی معلمان استان خوزستان روز شنبه در دادگاه انقلاب اهواز برگزار شد. به نوشته شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان، این 11 عضو کانون صنفی معلمان به اتهام‌هایی مانند فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم و عضویت در گروه‌های با هدف برهم زدن امنیت کشور متهم شدند. همزمان احکام بدوی 8 معلم که هفته گذشته در شیراز محاکمه شدند به آنها ابلاغ شد. به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان 6 تن از این معلمان هر یک به 5 سال زندان و 2 تن از آنها به 2 سال حبس با پابند محکوم شدند. بنابراین گزارش از اردیبهشت سال گذشته که سرکوب نهادهای صنفی فرهنگیان تشریح شده، تا کنون بیش از 250 فعال صنفی معلمان در ایران بازداشت، زندانی و از کار اخراج شدند. و در خبرهای کوتاه، زلزله‌ای به بزرگی 4.7 ریشتر مناطقی از استان آذربایجان غربی را لرزاند. سازمان ملل از اروپا خواست در زمینه امنیت قایق‌های پناهجویان اقدام فوری انجام دهد. و سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید در تأسیسات نطنز هیچ گونه دوربین نظارت فعال نیست. پرونده محمد سیف‌زاده و مرضی نیکارا فعالین حقوق بشر و وکلای دادگستری به دادگاه تجدید نظر فرستاده شد.
سپاسگزارم رویا ملکی بود با تازه ترین خبرها. اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شامگاهی میشنوید. صد روز پس از توافق تهران و ریاض و شروع مجدد روابط دیپلماتیک، وزیر خارجه عربستان سعودی به تهران سفر کرد. خانواده های دادخواه در حمایت از خانواده ابوالفضل آدین‌زاده خواستار برگزاری تولد برای او شدند. وزیر ارشاد در مورد لغو کنسرت ها گفته است یک جریان سیاسی دنبال لغو کنسرت ها و دو قطبی سازی است. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا بمانید. همچنین با مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اما همونطور که میدونین فیصل بن فرهان امروز شنبه وزیر خارجه عربستان سعودی که برای اولین بار پس از 7 سال قطع روابط با جمهوری اسلامی روز شنبه به تهران سفر کرد، بر اهمیت همکاری امنیتی میان دو کشور برای تضمین آری بودن منطقه از سلاح‌های کشتار جمعی تأکید کرده. در همین زمینه مسعود الفک کارشناس مسائل خاورمیانه از طریق خط ارتباطی تلفن با ما هستن. آقای الفک بسیار خوش اومدین از سفر وزیر امور خارجه عربستان. پس از 7 سال قطع روابط در تهران برای ما بگین.
سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامیتون. ببینید، 100 روزی که گذشت، 100 روز گفتگو، تماس، صدور بیانیه، ارسال پیام‌های امیدوار کننده از طرف هر دو پایتخت به یکدیگر، همه این مسائل نتیجه نهاییش به طور طبیعی میبایست برقراری روابط باشه، وگرنه گفتگو برای گفتگو نبود، پیام فرستادن فقط برای پیام فرستادن نبود. هر دو کشور در حقیقت اهدافی از برقراری مجدد روابط دارن. برای طرف سعودی به اعتقاد من مسئله امنیت در منطقه بسیار بسیار مهمه، تا اینکه بشه از طریق دیپلماتیک و نه از طریق مواجهه جبی را در منطقه ایجاد کرد که خطراتی که متوجه کشورهای این منطقه هست رفع بشه. خصوصا پادشاهی سعودی طرح‌های بلند پروازانه اقتصادی داره و اقتصاد و تحول اقتصادی و توسعه نیازمند امنیت هست. به اعتقاد من سعودی الان این مسئله در حقیقت یکی از اهداف اصلی این کشور برای اثرگیری روابط دوباره با جمهوری اسلامی ایران هست. جمهوری اسلامی ایران از طرف دیگه در یک شرایط انزوای بین المللی قرار داشت. تحریم ها هنوز پابرجا هست، فشار ها هنوز پابرجا هست، علارغم این که اعلام میشه که نه، این تحریم ها اثرگذار نبوده و هیچ تأثیری نداره، ولی کم وضعیت داخلی ایران نشون میده که این تحریم ها مؤثر بوده. در نتیجه خروج از این انزوا نیازمند یک پرش در خود منطقه است. این تخت پرش منطقه به اعتقاد من جمهوری اسلامی اون رو نقطه‌ای برای توجه به سطح بین المللی، برای پریدن به اون سطح بالاتر خودش آماده میکنه. در نتیجه هر دو کشور در حقیقت اگر منافع مشترکی ندارن، ولیکن منافعشون در این روابط شاید به قول معروف تأمین بشه.
آقای الفک، فیصل بن فرهان بعد از اینکه ورود پیدا کرد به ایران با حسین امیر عبداللهیان همتای ایرانی خودش دیدار کرد و گفتگویی با هم انجام دادن. در چه موردی صحبت کردن و همینطور یک نشستی با خبرنگاران داشتن، در اون مورد راجب چه چیزایی بحث کردن در اون جلسه؟
در نشست مشترک روی مسئله دعوت از رئیس جمهور ایران برای بازدید از پادشاهی سعودی و همچنین اعلام این که سفارتخانه سعودی و کنسولگری این کشور در مشهد بازگشایی خواهد شد و همچنین مسئله بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ریاض و کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جده و همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان اسلامی، این سه نمایندگی بسیار مسئله مهمی بود که هر دو طرف روی اون تأکید کردن. مسئله برقراری روابط اقتصادی هم یکی از مسائلی بود که در این نشست خبری مطرح شد و هر دو کشور اعلام کردند که زمینه همکاری فراهم هست و حتی بحث از سرمایه گذاری مشترک میان دو کشور شد.
سپاسگزارم از شما. مسعود الفه کارشناس حوزه خاورمیانه بود و در رابطه با سفر شاهزاده فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی به ایران برای ما گفت.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در ادامه تشدید فشار و سرکوب خانواده‌های دادخواه، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی شامگاه جمعه شماری از اعضای خانواده و بستگان ابوالفضل آدینه‌زاده از نوجوانان کشته شده اعتراضات اخیر در ایران رو بازداشت کردند. همزمان سازمان عفو بین‌الملل در مورد خطر اعدام محمد قبادلو از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در ایران هشدار جدی داده. در همین زمینه رضا جمالی گزارشی داره که با هم میشنویم.
گزارش‌ها از ایران حاکی از ادامه فشارها و سرکوب علیه خانواده‌های جانباختگان اعتراضات سراسری اخیر در این کشور است. حساب توییتری 1500 تصویر که خبرهای مرتبط با خانواده‌های دادخواه را پوشش می‌دهد، خبر داده که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از بازداشت خواهر، پدر و عموی ابوالفضل آدینه‌زاده در کنار آرامگاه این نوجوان کشته شده مشهدی، شامگاه جمعه هم با یورش به روستای محل سکونت اقوام این خانواده دادخواه در اطراف فاروج در خراسان شمالی، گلدسته حسینی مادر ابوالفضل و شمار زیاد دیگری از بستگان این نوجوان کشته شده را بازداشت کردند. ابوالفضل آدینه‌زاده نوجوان 16 ساله روز شنبه 16 مهر ماه در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در مشهد با شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از فاصله نزدیک کشته شد. بازداشت اعضای خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده و بستگان او در حالی انجام شده که روز شنبه 27 خرداد ماه سال روز تولد این نوجوان کشته شده است. همچنین جمعه گذشته هم شماری از اعضای خانواده‌های معترضان کشته شده در شهرهای سنندج، دهگلان و دیواندره که برای حضور بر آرامگاه مهسا امینی و دیگر معترضان کشته شده سقز در آرامستان این شهر حضور یافته بودند، هنگام بازگشت به شهرهای خود به شکل دست جمعی بازداشت شدند. طی یک هفته اخیر فشار دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی بر بسیاری از خانواده‌های دادخواه معترضان کشته شده در مناطق مختلف ایران تشدید شده است. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین اتریش، درباره فشارها علیه خانواده‌های جانباختگان اعتراضات اخیر در ایران به رادیو فردا می‌گوید:
امروز سال روز تولد ابوالفضل آدینه‌زاده هست. او میتونست امروز 18 ساله بشه اگه آماج 25 گلوله به شکم و سینه قرار نمیگرفت. خانواده او میخواستن که امروز بزرگداشتی برای او داشته باشند، ولی کن پدر او علی آدینه‌زاده، خواهر او مرضیه آدینه‌زاده و رضا آدینه‌زاده عموی او دستگیر شدن در آستانه برگزاری این مراسم. خب طبیعیه که خانواده‌های دادخواه یاد عزیزان خودشون رو میخوان گرامی بدارن و همچنین میخوان که مراحل دادخواهی طی بشه.
دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی از سال‌های دهه 60 خورشیدی تا کنون سوابق متعددی در آزار و بازداشت خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام شده و معترضان کشته شده دارند و پیشتر هم در همین زمینه سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه این دست اقدامات مقامات جمهوری اسلامی را ناقض ماده 15 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خوانده است. کامبیز غفوری، عضو سازمان حقوق بشر ایران ساکن فنلاند، در ارزیابی اقدامات اخیر حکومتی در برخورد با خانواده های دادخواه در ایران به رادیو فردا این چنین میگوید:
جنبش دادخواهی عمری داره به قدمت خود عمر جمهوری اسلامی، یعنی از اول انقلاب شروع شده. به همین صورت در دهه 60 خانواده های کسانی که در زندان های حکومت اسلامی کشته شدند آمدند و با تشکیل اکسیون های در داخل خود ایران در اوج سرکوب با حکومت مقابله کردند. در جامعه بین المللی این افراد آمدند و دردسرهایی برای جمهوری اسلامی درست کردند، گزارش به مجامع بین المللی دادند. دادخواهی های اخیر مربوط میشه به کسانی که به قول معروف ایرانی ها میگن داغشون هنوز تازه است. البته هیچ داغی هرگز کهنه نخواهد شد، ولی این افراد در جریان اعتراضات اخیر، سالهای اخیر کشته شدند. مردم به خوبی به یاد دارن، جوانترها اگر دهه 60 رو به یاد نداشته باشن کشتگان اعتراضهای اخیر رو به یاد دارن. و این دادخواهی عامل اتحاد شهروندانی میشه که هر کدومشون به نحوی از جمهوری اسلامی آسیب دیدن.
از سوی دیگر عفو بین الملل درباره خطر اعدام قریب الوقوع محمد قباطلو از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ایران هشدار جدی داده است و در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اشاره به روند ناعادلانه رسیدگی به پرونده محمد قباطلو خواهان لغو فوری حکم اعدام این جوان 22 ساله شده است. محمد قباطلو متولد 1379 از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در ایران است و به اتهام قتل یک مأمور نیروی انتظامی و مجروح کردن 5 مأمور دیگر از طریق زیر گرفتن آنها با خودرو سواری به اعدام محکوم شده است. دوره کم سابقه از اعتراضات سراسری در ایران از شهریور پارسال در واکنش به جانباختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد رقم خورد و حکومت ایران در فاصله آذر سال گذشته تا اردیبهشت امسال دست کم 7 نفر از معترضان این اعتراضات را به اتهام افساد فی الارض و محاربه اعدام کرده است.
رضا جمالی از بازداشت شماری از اعضای خانواده و بستگان ابوالفضل آدینه‌زاده از نوجوانان کشته شده اعتراضات اخیر در ایران برای ما گفت. اما شما هم میتونید نظر و مشاهداتتون رو در این روزها با شماره واتساپ 20420-725-970-30 با ما در میون بگذارید. و حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
سیستم امنیتی جمهوری اسلامی داره به هر دری میزنه که شاید بتونه عادی سازی کنه، اوضاع آروم بشه. بعدن رهبرشون رفته روی منبر، فقط داره رجز میخونه، حریف میطلبه. آخه یکی نیست بگه دقیقاً فاز تو چیه؟ دنبال شر میگردی؟ میخوای جنگ باشه؟ اوضاع به هم ریخته باشه، ملت به جون هم بیفتن؟ دقیقا دنبال چی میگردی تو آقای خامنه ای؟
وقتی که رهبر یک کشور فرمان آتش به اختیار میده، میگه هر کاری که میخواهید با منت بکنید، یک فرمانده که باید روی جامعه باشه به خودش اجازه میده اینجوری بی‌ادبی با منت خودش صحبت کنه. هر انسان سخن گفتن او نشان شخصیت اوست، سواد اوست، خانواده اوست، انسانیت اوست.
رئیس نیروهای انتظامی در استان مازندران اومده و صراحتن گفته گردن ما بشکنید جوابش به اومد. من میخواستم بشین ایشون عرض کنم در کجای دنیا، در کدامین نقطه دنیا غیر از مملکت خامنه ای شما رئیس پلیسی رو سراغ دارید که بیاد مبلغ آنارشیست در سطح جامعه باشه؟ ببینید چی تربیت کرد، چه وحوشی به جامعه تحویل داده ایم.
بهمن فرمان‌آرا کارگردان و تهیه کننده سرشناس سینمای ایران در گفتگویی که روزنامه شرق روز شنبه 27 خرداد منتشر کرده از سیاست‌های جمهوری اسلامی در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی انتقاد کرده. از سوی دیگه محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره حواشی مربوط به لغو برخی کنسرت‌ها گفته یک جریان سیاسی در کشور به دنبال بزرگ نمایی برخی مشکلات که گاهن طبیعی هستن و در اجراها پیش میان وجود داره تا جامعه رو دو قطبی بکنه و اقشار مختلف مردم رو در مورد این موضوع مقابل هم قرار بده. در همین زمینه با علی مصلح روزنامه نگار حوزه فرهنگی گفتگو کردم و نظر او رو درباره صحبتهای او پرسیدم.
در روزهای اخیر در حوزه موسیقی اتفاقاتی افتاد. ابتدا کنسرتی در تالار وزارت کشور برگزار شد که عکس حضار که تعداد زیادیشون زنان بدون حجاب اجباری بودن خیلی خبرساز شد. بلافاصله خبر اومد که در واقع روزهای بعدی این کنسرت در تالار وزارت کشور لغو شده. بعد مسئولین اومدن گفتن که این مشکلات فنی سالن بوده که خب همه میدونستن اشتباهه. این اشاره‌ای که الان یه بخشی از اشاره‌ای که آقای اسماعیلی کرده به همین موضوعه، یعنی در واقع خواسته دوباره تاکید کنه که مشکل خاصی نبوده، ولی در این حال گفته یک ضرر و زیانی وجود داره و این جبران میشه. خب این تناقضه. نکته دوم مسئله کنسرت لیان در تالار وحدته که خب باز یک تصاویری منتشر شد که نشون میداد زنهای زیادی بدون حجاب اجباری بودن، عده‌ای از حضار میرقصیدن همراه با موسیقی ریتمیک، و حتی یک ویدیوی دیگه منتشر شد که همزمان با کنسرت یکی از مسئولین تالار وحدت یا حراست از گروه میخواد که اجراشون رو متوقف بکنن. این که آقای اسماعیلی قضیه رو میندازه گردن یک گروه سیاسی که میخوان دو قطبی سازی بکنن کاملا فرافکنیه، برای اینکه همزمان با این مصاحبه مدیر عامل بنیاد رودکی که یک جوری زیر دست ایشون محسوب میشه میگه در جریان حمله‌ای که شد، یعنی در روز 26 خرداد به تالار وحدت، یک فرد شناخته شده ای بود که همیشه میخواسته احساسات مردم مذهبی رو تحریک کنه علیه برنامه های فرهنگی هنری. بنابراین اگر طیف سیاسی هم باشه همون کسانی هستن که همسو با وزیر ارشاد و این دولت هستن. ولی به طور کلی آقای اسماعیلی در این یک سال خورده ای اخیر به خصوص و به خصوص بعد از اعتراضات حرف های بی پای و اساس زیادی زده که گاهن در تضاد با اطلاعات بدیهی و یا اظهار نظر زیردستانش بوده و فکر میکنم این هم یکی از اونهاست. یعنی به جای این که در واقع مشکل اصلی رو اشاره بکنه که عادی سازیه و بعد مقاومت مردم در برابر این عادی سازیه، خواسته قضیه رو بندازه گردن گروه سیاسی رقیب.
آقای مصلح، بعد از اعتراضات مردمی در جنبش زن زندگی آزادی که اهالی فرهنگ و هنر اساسا تمایلی به اجرا نداشتن و مردم هم برای رفتن به کنسرت، سینما و یا اساسا این گونه مراسم تمایلی نشون نمیدادن، حکومت تلاش کرد که در کارهای فرهنگی رو باز بکنه و شاید تلاش کرد که مردم بتونن به کنسرت ها برن و در کنسرت ها رو باز کرد و مردم رو تشویق کرد که در این گونه موارد فعالیت داشته باشن. حالا چگونه است که با تلاشی که خودش داشته، حالا که مردم به کنسرت ها میرن به اونها حمله میکنه، عده‌ای رو بازداشت میکنه؟ اساسا این تناقض رو شما چگونه میبینین؟
دقیقاً یک تناقض. ببینید، اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری از سال گذشته و در جریان اعتراض‌ها یکی از ابزارهای جمهوری اسلامی بود برای اینکه شرایط رو عادی جلوه بده. شما ببینید حکومتی که 40 سال با موسیقی مخالفت کرده ناگهان طرفدار برگزاری کنسرت‌های مثلا موسیقی پاپ میشه، و پارسال حرفای همین وزیر ارشاد با واکنش گسترده روبرو شد وقتی دعوت کرد از هنرمندان که کنسرت بذارن، در حالی که عده زیادی از مردم کشته شده بودند و هنرمندان خیلی واکنش‌های تندی نشون دادن. امسال هم ببینید ظاهراً مجوز کنسرت دادن، ولی حداقل 5 خواننده پاپ به دلیل مواضعشون درباره اتفاقاتی که در ایران میفته ممنوع کار شدن. از طرف دیگه این تناقض اینجا خودش رو نشون میده که میخوان شرایط رو عادی نشون بدن، بگن مردم شادن، ولی وقتی مردم بدون حجاب اجباری میرن توی این مراسم شرکت میکنن، وقتی مثلا با یک موزیک ریتمیک رقص انجام میدن و تصاویرش میاد بیرون، دوباره همین مسئولین میان میگن که ما با این اقدامات برخورد میکنیم، با این شرایط باید در واقع اینا رو میگن اینا اقدامات نابهنجاره، ناهنجاریه، باید شؤون اسلامی رعایت بشه. این مسئله ایه که نه فقط در این ماهای اخیر بلکه 40 سال جمهوری اسلامی باش دست به گریبان بوده. یعنی اگه یک طرف میخواد تسلط داشته باشه بر همه حوزه‌های فرهنگ و هنر، از طرف دیگه واکنش طبیعی مردم رو بر نمیتابه، و الان به دلیل التهاب موجود در جامعه من فکر میکنم این به شاید نقطه جوش رسیده و یکی از راه‌های مقاومت مردم، مقاومت مدنی مردم در برابر حکومت همینه که در این مراسم شرکت میکنن ولی شعار ضد حکومتی میدن، حجاب اجباری رو رعایت نمیکنن و با رقصیدن یک جوری در واقع مخالفت خودشون رو با فضای رسمی حاکم بر کشور نشون میدن.
گفتگوی شنیدید با علی مصلح، خبرنگار حوزه فرهنگی.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
علی پاکدامن با غلبه بر نماینده کره در فینال مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا در بخش انفرادی اسلحه سابر به مدال طلا رسید. با این خبر سری میزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم مهسا باقری که از مدال طلای دوچرخه سواری ایران بعد از 22 سال در رقابت‌های قهرمانی آسیا برامون میگه.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. علی پاکدامن، ملی پوش شمشیربازی ایران، به مدال طلای رقابت‌های قهرمانی آسیا رسید. پاکدامن در فینال این رقابت‌ها مقابل جان هو کیم، نفر 17 جهان رفت و در یک بازی نزدیک با نتیجه 15-14 پیروز شد و مدال طلای آسیا رو برگردن آویخت. شمشیربازی ایران آخرین بار 22 سال قبل توسط پیمان فخری به مدال طلای اسلحه ساب رسیده بود. پیمان فخری در رقابت‌های قهرمانی آسیا مربیگری پاکدامن، کاپیتان تیم ملی ایران رو بر عهده داشت. محمد جواد معنوی نژاد، بازیکن تیم ملی والیبال ایران، به تیم ساتورنیا در سری آی والیبال ایتالیا پیوست. دریافت کننده تیم ملی والیبال ایران که پیشتر هم سابقه حضور در سری آ و تیم ورونا رو در کارنامه داشت، از فصل آینده در تیم تازه صعود کرده ساتورنیا توپ میزنه. معنوی نژاد فصل گذشته در لیگ اندونزی حضور داشت و همراه با نماینده این کشور در جام باشگاه‌های والیبال آسیا به مقام نایب قهرمانی رسید. تیم ملی فوتبال ایران که به فینال رقابت‌های کافا صعود کرده، برای برگزاری بازی فینال راهی ازبکستان شد. شاگردان امیر قلعه‌نویی که با 2 پیروزی مقابل افغانستان و قرقیزستان صدرنشین گروهشون شدند و به فینال رسیدند، روز سه‌شنبه در تاشکند با تیم ملی ازبکستان دیدار می‌کنند. بریم به فوتبال اروپا. امروز مسابقات انتخابی یورو 2024 برگزار میشه و در مهمترین بازی‌ها نروژ با اسکاتلند، اتریش با بلژیک و پرتغال با بوسنی و هرزگوین روبرو خواهد شد. کریستیانو رونالدو، فوق ستاره پرتغالی، امشب در 199مین بازی ملیش برای پرتغال به میدان خواهد رفت. روبرتو مارتینز، سرمربی تیم ملی پرتغال، در مورد کریستیانو رونالدو گفته: او در دنیای فوتبال نمونه است.
کریستیانو به تیم تعهد کامل داره. اون یک نمونه کامله. برای فوتبال پرتغال و جهان نمونه است. کریستیانو با اینکه 198 بار برای تیم ملی کشورش بازی کرده، ولی در رختکن مثل یه بازیکن عادی رفتار میکنه و مثل همه تمریناتش رو انجام میده و این چیزیه که هر مربی دوست داره ببینه.
جینو میدر، سوئیسی، دوچرخه سوار تیم بحرین ویکتوریس، روز پنجشنبه در جریان مسابقات تور دوچرخه سواری سوئیس در برخورد با دوچرخه سوار آمریکایی به دره سقوط کرد و به بیمارستان منتقل شد. اما روز جمعه خبر مرگ رکابزن 26 ساله سوئیسی منتشر شد. پس از این سانحه، دور پنجم این رقابت‌ها در روز جمعه لغو شد. تیم بحرین پس از این اتفاق از این مسابقات کنار کشید. امروز اما دو تیم دیگه هم از ادامه مسابقات انصراف دادن و اعلام کردند برای ادای احترام به جینو و احترام به احساسات دوچرخه سوارانشون از رقابت‌ها کنار می‌کشند. فرانسیس تیافوی آمریکایی به فینال مسابقات تنیس اشتوتگارت رسید. در نیمه نهایی این رقابت‌ها تیافو با مارتون فاسوویچ از مجارستان روبرو شد و در دو ست 6-3 و 7-6 برنده شد و راهی فینال شد. تنیسور آمریکایی در فینال به مصاف برنده دیدار جان استراف و هوبرت هورکاچ خواهد رفت. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
ساعت کاری مجلس به ساعت 7:45 تغییر کرد. پیش از این دولت با تغییر ساعت اداری به 6 صبح برای مردم مشکلات ایجاد کرده بود که الان مجلس زمان اون رو تغییر داده. اما به پایان این بخش از خبر و مجله خبری رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.